من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. مختصری از بحث سوره مبارکه بروج مونده است، بحث میکنیم به لطف خدا و اگه فرصتی بود انشاءالله مقدماتی هم از سوره مبارکه قیامت مطرح کنیم. سوره بروج فرازهایی داشت و در جمع‌بندی رسید سوره به آیه 12 که این نبد شرم بکه و شدید، که این پیامبر ملاحظه کن که گرفتن پروردگار تو گرفتن خواسته، انتظار نداشته باش که با ساده ترین ظلمی که بر متدینین مدعی دین و عامل به دین میشه ما مشرکین را و ظالمان را سر جای خودشون بنشان. اگه نظرتون باشه در آیه 8 خود خدا گفت که و ما نقم منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. اینا هیچ گناهی نداشتن، نه اینکه چون تقصیر کار بودن در گودالهای اصحاب اخدود سوزانده شدن، نه، چون متدین بودن سوزانده شدن. بعد در آیه 12 می‌فرماد پیامبر گرفتن ما یک گرفتن کودکانه نیست که با یک حمله بگیری ما با یک شرایط جدیدم عقب نشینی کنیم، نه، ما فرصت میدیم، سنت هامون سر جای خودش قرار میگیره، امتحان ها، مدت ها، فرصت ها، اتمام حجت ها. بعد یادت باشه پروردگار تو شدید میگیره، گرفتن شدید چه گرفتنیه؟ خودش میگه گرفتنی که خالق انجام بده. نگاه کن آیه بعدی را، اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ. خوب دقت کنید، یه وقتی که شما دست منو میکشید، خب منم عقب میکشم، شما کت منو میکشید منم میکشم، چرا؟ چون کت یه چیزه، شما یه چیزی، منم یه چیز. یه وقتی بود من، بودن من در قبضه یکیه، حالا چیشی را واکشم؟ حالا کی میکشه که من واکشم؟ یعنی یه چیزی هستن. اگه اتفاق بفرمان عظمت ها تو این ترتیب ها خوابیدن، خیلی عجیبه. ما که ناتوانیم در گفتنش، اون وقت ببینید اونایی که درست میفهمن چه مشکلاتی دارن. اگه برسید به این که کشیدن خالق چه خود نکشیدنیست، وقتی هایتونم باشه این دوتا آیه پشت سره همه میگه میگیره پروردگار شدید، و وقت این پروردگار کیه؟ خالقم هست، که در جلسات گذشته مختصرم بین خالق و رب بحث شد. اینجا فعلا میگه انهو هو یبده و یعید، اون که ایجاد میکنه و بر میگردونه، هو القفور الودود، اون میکشه، فعذل عرش المجید فعال لما یرید. ببینید این میخواه کشه، این میگیره، حالا تعبیره میگیره در قرآن را بگیم. بعد من یه مثال بزنم، ببینید یه مرتبه ما میان این نور را جهتش میدی. مثلا یه آینه میذاری، این نور لامپ رو از طریق این آینه میذاری به اون دیوار. یه وقت نه آقا خاموشش میکنیم، یه لامپ اونجای ایجاد میکنیم، اینجا دیگه اصلا تمام این نقمسه ها تمام شد، اصلا تمامش کردی، اونجا ایجادش کردی. گرفتن خدا را یخته روش فکر کنی، یه وقت دست با فکر خودمون میبردمون به همون جا که میخواستیم فرار کنیم. اینا چه کامی کنیم؟ صدام با فکر خودش افتاد تو صدام، خودش به فکرش رسید این کار بکنه تا پیروز شه. این گرفتن غیر گرفتنی است که مثلا کرده میخوان شمال عراق بگیرن، اینم حمله میکنه. گرفتن کرد و بعثی غیر گرفتن خداست، همه وجود حد همگر دست خداست. پس گرفتن خدای گرفتن خواست، چه آیه ای؟ اگه اصلا باورتون نمیاد ربطی داره بین آیه 12 و 13، خودتون نپرسیدید که آیه 12 میگه که خدا پروردگار توی پیغمبر شدید میگیره، بعد اون میگه پروردگار تو خالقه. اون جلسه هم اصلا بحث نکردیم. این که میبینید ما اگه فرصت و فراغت و حوصله یه شما و خودمون بود، ما یه سوره را تا آخر عمرمون بحث میکنیم. نه منا، منظورم فرهنگ دینه. نه خیلی، من همچه ارزای ندارم. ولی میبینید برگردیم انگار روز اول دوباره آیه را از اول بحث کنیم. حالا شما ادامه ما بخواهم دوباره آیه را از اول بحث کنیم، طاقت ما و شما تمام میشه. بعد حالا میگن این پرونده تو یختی رو این فکر کن، گرفتن کسی که خالق ستمگره مثل گرفتن کسی نیست که روبروی ستمگری دادن. ملت ایران روبروی صدام بودن، اما گرفتن ما غیر گرفتن خدا. ما فوقش میتونیم زمینام نبگیم، ولی خدا چنون گرفتنی داره، تمام وجود صدام در قبضه حقه. خدا خالص، گرفتنش گرفتن این ور اون وریست یا گرفتن کل حیات و وجودشه. شما از خودم بارها پرسید مثلا خدا کجا؟ اگه خدا جایی باشه یعنی جایی هم نیست دیگه، یعنی خدا یه وره ما من یه وره، این طوریه. وقتی که خدا نیست اصلا نحوه حضور خدا را بدانی تا نحوه گرفتنش هم بشناسی. که این آیا بحث شد که فرمود این خدایی که میبینی میگیره، این خدا این خصوصیاتش انهو هو یبده هو یبید هو القفور و هو القفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید. فقط فقط خدا کیه که هر چه اراده کنه میکنه؟ قبل خدا هیچ کم. شما هم نمیتونید، شما مثلا هر کار بخواهد میتونید بکنید، اما میخواهد بینید اون پادون میشکنه. همه این کاری که میخواهدید بکنه یک شم نمیتونید، رفا قایده چار کن تا بعد. اصلا حرفا هیچ کس، هر کس را خدا اجازه بهش بده، خدا میخواد اراده خودش را حاکم کنه، به دست ما میکنه. خدا میخواد مومنین را امتحان کنه، به دست شیطان میکنه. شیطانم خره خداست، کسی که استقلال نداره در آن. خدا خواسته من امتحان بدم ببینم بهشتیم یا جهنم. خودش خواسته من اختیار داشته باشم. بله مسجد برم یا میخانه خودم رفتم، اما خدا خواست که من بتونم انتخاب کنم. حالا خداوند تنها کسی که فعال لما یریده اونه. حالا تو گوش کن ببینم، اضطراب داره که یه وقت دستش در دنیا، تو آیه 16 رو به قلبت نرسوندی، اگه فکر کنی یه وقت چی در دست خدا در رفت، فعال لما یریده. چرا؟ چون قول نهو قول یبده قول یعید. چرا فعال لما یرید؟ چرا هر چه بخواد میتونه بکنه، مقابل نداره. شما به شما هر کاری خواستید نمیتونید بکنید، بلکه مقابله با کاشتی میوه داده میخواید دفع کنید دیگه شته میگیره، چون مقابل داره شته هست، زلزله هست، خشکسالی هست، باد گرم هست، یعنی یه چیزی مقابل باقی شماست. حالا چی مقابل خدا؟ خدا هستی مطلق است، چون هستی مطلق کمال مطلق. حالا فیلسوفا اینجور میگن، عرفا یه جور دیگه، حالا عرفا هم البته میگن وجود مطلق، این قسمت خیلی تفاوتن، تعبیر خوبیه. حالا روبروی هستی مطلق چیه؟ نه این در دیوار اینا که هستی، اینا جلوه های ناظره، حالا تعبیر دقیقه. مقابل هستی مطلق چیه؟ نیستی. حالا نیستی هست یا نیست؟ نیست، نیستی که نیست. حالا نیستی چه داره میتونه جلو هستی مطلق واسه؟ حالا ذهنتون نره که هستی مطلق یعنی چه با اینا، این در دیوارا، اینا را جلوه نازله میگن، فرق میکنه با وجود مطلق ذات زوجلا. پس حالا اینا دوست برو فکر کن، کسی که همه یه هستی در قبضشه، فعال لما یوریده، چرا ریشه یه صدام رو نمیکنه مثلا؟ خب نتیجه میگیری یه حکمتی توش هست، یا نتیجه میگیری خدا زورش کمه؟ ببینید اگه آدم درست مسئله را بشناسه، درست حادثه را تحلیل میکنه، که خیلی دلم میخواد امشب همین روشن بشه انشاءالله. اینجا را داشته باشید آقا، وقتی رسیدید که هو انهو هو و یبده و یعید، میفهمید انبت شرب به کل شدید. اگه فهمیدید که گرفتن خدا شدیده، حالا میریم به فکر که چرا هنوز این ستم مونده است، چرا مردم گسنه اینطور میشن، میریم تو فکر چرا، نه اینکه خدا زورش به این آمریکا نده. یعنی نمیذارید شیطان عرصه فکر دونه مقشوش کنه، میگردید تکلیف خودتون رو توی عرصه پیدا کنید، بهش باید کار کنید. اینکه میگن عاقل، عاقل کسی است که قواعد رو گرفته از حوادث رو تحلیل میکنه. آدم های ساده این است که با حوادث زندگیشون میچرخه، بازی حوادث هستن، بازیچه حوادث هستن. بعد میگه نمونه این نبت شرف به کل شدید، حالا اتا که حدیث الجنون فرعون و سمود. خب قصه فرعون و سمود هم اگه نشنیدیم، تکنیک به اون قدرتمندی عمدن رو این دوتا دست گذاشته از سال، این دوتا خیلی کار ازشون میمده، این دوتا و سمودن لذین جاب و سخره بلوا، سمودی که سخره ها، سخره یعنی کو وسط بیابون میساخته، سخره سمودی ها پترا بهش میگن، یعنی در شمال سوریه همین 50-60 سال پیش کشف شد شهر پترا، که یه اصلا پترولیوم یا پترولوژی یعنی سنگ شناسی از در یونانی، اصلا این شهر خجالت میکشیده که با آجورا گل اینا خونه بسازند، کسر شهرشون میشد، اینا در دل سنگ شهر در میبردن. فرعونیان که دیگه از اونا عجیب تر، فرعونیان اونقدر قدرت داشتن که قرآن میگه سحر عظیمی به صحنه آوردن، قرآن میگه را، قرآنی که میگه کل این دنیا قلیله، میگه ده های سحر عظیمی به صحنه آوردن. فرعون یه سای ما میگیم یه سای میشنوید دلم نمیاد این ازش بگذرید، از کلم اون جلسم در بحث سوره طه ما راجع به فرعون اونجا بحث کردیم، پیشنهاد میکنم فراغت پیدا کنید بخونید، به مطالعه کنید یا گوش بدید نواره را، مقداری از بحثای این کتاب عرابه خدایانم درسته، حتی میگم باید یه متخصص بررسه اینا دروغاراست با همه، ولی بعضیش از نظر علمی عرض کردم شاید براتون، فقط این سنگی که تا به این اهرام انداختن، میدونیم که مینرالوژی یا کانی شناسی یه علم بسیار جدیده، 50 سال این علم کشف شده که مثلا این سنگ ها چطوری اگه تراش بدیم مقاومتش 1,000,000 برابر میشه. مثلا این سنگ هایی که از موته میارن یا گلپایگان میارن، نه سنگ هایی خیلی محکمیه، سنگ های گرانیت بشیه. حالا این سنگ اگه شما اینجوری تراش بدید پیرم روش نمیتونید بسازید. حالا اگه بیان جهت مینرال هاشو بشناسید، که چه جهتی جهت مینرال ها. خب از در جهت عمود مینرال ها شما تراش بدید، یک میلیون برابر مقاومت پیدا میکنه، کاری که ما به یه حد بسیار سادش در زلزله شناسی در ژاپن استفاده میکنیم که یه کاری از اونجا میشه در زلزله شناسی وقت دادن میگه. اون وقت این فرعونیا به خوبی این علم مینرالوژی هم میدونستن، یه سنگ تا به این اهرامش میلیون ها هست که من یادم رفت چه تعدادی، اگه مطالعه کردی به من بگی، میلیون ها سنگ بزرگ روی سنگ گذاشتن تا به اهرام. اون وقت این سنگ مقاومت اینا را داره، تازه این سنگ را از 420 کیلومتری رو بردن از آلم عبورش دادن. ما امروز نمیتونیم با درد سفیدامو بلند کنیم، حاضر حرفا نیست که من شما فکر میکنیم. آه قرآن رو بایی همینم سازه، ببین چه قرآنی میگه قصه گرفتن رب تو ستم را در کجا بخون، هل اتا که حدیث الجنون، حدیث الجنون، هل اتا که حدیث الجنود فرعون و ثمود. آیا قصه لشگرها که فرعون و ثمود را انداختن قدرت نمایی نشنیدی؟ چی شد با اون همه قدرتشون؟ قصه گرفتن پروردگار تو ستم را در آینه نابودی فرعون و ثمود پیداست. بعد میگه همون شد، یعنی همه اول سوره تا اینجا قصه بود، پس از اینجا یک سوره شروع میشه که ما اون جلسه طاقتمون تمام شد. میگه خب بچه مسلمان ها، حزب الله یا پیغمبر، مومنین، بلندین کفرو فی تکذیب، آی بدانی کافرها حق قرآن را به جا میگیرن، تکذیب میکنن نبوت را. وقتی نبوت را تکذیب کردن قرآن را تکذیب میکنن، وقتی بگن تو پیغمبر نیستی یعنی این حرفا مال خدا نیست. میگه اینو دیگه ناراحتم نشید، ناراحتم نشید، دیگه گنده تر از فرعون و ثمود که نمیشه، تمامه. پس تو اون برای قضیه را نمیخواد چشمت بگیره، ده چشمت نگیره اون طرف قضیه را، چشم پرکون نیست، تو گرفتن رب بده نمیشناسی که اون در برای حیبت داره. فکر میکنی که مثلا بیا خب آقا مثلا حالا اومدیم و اینا تونستن تانک های آمریکا رو بزنن، بمبه اتمی چه کار میکنه؟ چه ساده این بایی میکنه چشه چشه بایی میکنه این طرف ها میکشه، میگه خب اونم اون طرف ها میکشه، نمیدونه خالق هستی در صحنه، فکر کردن که ما این بریم اونام اون بریم، کدوم آیه را متوجه نیست. این نبوه و یبده و بیر، اینا باید به قلبتون آقا برسون. چقدر دلم میخواد که عزیزان اینا یه بار دیگه هم پیشنهاد کنن، سعی کنین اولا در این مدت که یه سوره را داریم کار میکنن همین سوره را حفظ کنین، مدت دوم سعی کنید که یادداشت بردارید، شما یادتون باشه یادداشت که بعدن تو ذهن رو هی میاد. خود من اگه این استثناء اینا آوردم دنبال، اگه ببینید پر یادداشت، یعنی تمام این فرمایشات علامه را من جا یادداشت کردم، حالا مدادی شاید نبین، یعنی چاره نیست، یعنی تا یادداشت نکنی ذهن رو روش متمرکز نمیشه، وقت بعد یواش یواش متفکر به فکر قرآنی میشید انشاءالله. این بهتره، بهتره. چه اشکال داره شما بعد از این جلسه تو خونه هاتون تو تایفه هاتون خب بحث کنید همین سوره را، بچه ها دوره هم بیا بشینید این سوره را با هم بحث کنید، اینجوری فرهنگ قرآن در جان و ذهن جامعه نفوذ میکنه. حالا شما بیاد مثل یه روزه ساده تو بگید روزه هم خوبه، بنده هم فرزند روزه، اما جلسه اون جلسه حکمت هست، یعنی بیشتر جلسه جلسه خاص است که میتونید متمرکز بشید رو مسئله، خودتون اهل اشاعه فرهنگ قرآنی بشید. برای همین هم من جزء خدمتتون میدم که یه چیزی دست بدونه، این جمله هم که زیرش اسم علامه حاشیه شم یه سری سه یادداشت کنید تا فکر بدون انشاءالله فکر قرآنی بشه، چیز عجیبی سفا عجیب تر از ایناست که شما با ما فکر میکنید، گاهی وقتا نامرئی از حد حرف بیرونه. گفت ای خدا جان را تو بنما آن مقام کندرو بی حرف میروید کلام، فکر نمی کنیم میشه باید وقت اینجا شما نشنه راجبه این اهل البیت عزیز این فکر کنید تو کتاب مثلا اهل بیت حل میشه. نه والا بعد از یه مدتی که دلتون نورانی شد یه چیزایی میفهمید از این خانواده که اصلا نمیتونید بگید، ولی وقتی اسمشون میاد بیقرار میشه. یعنی یه چیزای فوق گفتار و الفاظ در صحنه هست. شما یه کاری کنید مقامتون مقام بشه که اونا هم گیر بیارید. با حضور در جلسه های دینی، با غیبت نکردن، با ادب و رعایت کردن، با عبادت، با احسان به والدین، در قلبتون به نور غیب را میشه چیزای گیر میارین که دیگه اینا توی جلسه پیدا نمیشه. شما فکر میکنید این که میگن اهل بیت اهل بیت اینا هم تو با این حرفا معمولی؟ نه والا اینا یه چیزای بالاتر از اینا. شما نبین علمای بزرگ بزرگ در یه سنینی که بسیار زحمت برای اسلام میکشن یه مرتبه متوجه مقام اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین میشه. اون وقت میبینن از حالت عادی دیگه نمیتونن بگن چه خبره، چون دیگه از گفتار و نوشتار مسئله بالاتر میشه. قرآن و الله همینطوره. یعنی اگه مدتی با قرآن انس بگیرید دیگه یه چیزایی گیرتون میاد که اوناست که مقصد اصلی شماست. اینکه شاگردی قرآن را فراموش نکنید. فرمود که ناراحت نباشید آقا، بله الذین کفروا فی تکذیب. آقا کافران این حدیره آدم نمیشن قصه چی نمیخوری این نبت شرب بکلش حدیر. ولی خداوند که از دستش در نرفته، خداوند گرفتن این کافرش حدید است در اون محضن ربوبی. تو خود تکلیفت انجام بده تا خدا اون برخوردی که باید بکنه بکنه. چون گاهی وقتا دشمن خودتون اگه خواستید از بین بره اون چه وظیفه دینید نه انجام این خدا سبب نابودیش فراهم میکنه. شما اون چه وظیفه دونه انجام بدید، نگوید خب ما با این زورمون که نمیشه مگه باید ما بکنیم. گاهی وقتا دارم باورش نمیام، همتون نگران از که چری این درزه نابودی شاورت هست این نمیفهم نمیذاش کار بشه. و بعد شما هم ناراحت بودم، نه تو مسجد میذاش نه بیرون میذاش، جب میساخت ظاهرم هم خوشک مقدس دید. یک از عزیزان روحانی تشریف بردن تو منطقه، گفتم خب چرا شما همش نقشه کشنید شمایی این از دن ببینید؟ خدا اینو بعد از جلو را اگه این راه توست خدا اینو بعد از جلو راهه. ما داریم هست ما کارمون شده از فقط یه جوری اینو از خودمون دور کنیم. به لطف خدا به همون نومانشون آقا بچهش مشکلی برش میشوند رفت از اومد فقط به نخره اینجوری مسئله حل شد دیگه رفت بقایم کارش نکرد. بالا قرد کردم همچی که شاد تمام قدرتش را جمع کرد که با یک دولت نظامی کار یه سره کنه و تمام قدرتش را ازهاری امرو اومد به میدون فرد سکته تمام شد. چی این قدرت داشت که این دولت نظامی اینجوری مثل کنه؟ اون که بند قلبان پیششه سکته ازهاری که نه دست من بود نه دست شما نه دست بقیه. بعد میگه آقا این کافرا در مقابل اهل حق همون بساطی را ایجاد میکنن که اخدودی را ایجاد کردن. ولی چی شد؟ ببین قصه فرعون و سمون چی شد؟ چرا بندا؟ برای این که بندا و من برائه محیط. خدا در برای اینها برا نه یعنی بالا. من یه مثال میزنم این برا را بعضی موقع عزیزان دقت بیشتر بکنم. برا خود بالا باشه یعنی اون بالا پایین دست اون نیست دیگه آه؟ اما شما باطنتون برا ظاهره، منتون برا تنتونه. حالا بگو ببینم که حالا اگه منتون بره تنتون چه کاره؟ یعنی بینیرین همه تنتون در قبضه منه. من شماست که تا زنده از چشم دون میبینه گوش دون میشنوه. خب برای شما یعنی تماما بر شما احاطه داره، نه بالای شما. چیزی که بالا پایین در نمونم فرمایش امیرالمومنین گفت و من قال
سیما اگه کسی بگه خدا در کجاست، خب پس یعنی اون وقت اون بیرونش خدا نیست. و من قال انام، کسی که بگه خدا بر کجاست، باز اینم حرفش غلطه، تو یعنی تو اونجا خدا نیست. نه اینجوری که نیست، که وحدت خدا وحدت خیر همه جا رو در بر گرفته، من شما ورای شماست، یعنی دست شما یا کی دارم میکنه؟ من. حالا من تو دستت نیست یا رو دستت، اون ورای شماست، نه توه وقت رو نیست، نه روه وقت تو نیست. دست میگو من در شما بلند کردم، من دیدم، من میرم، من را میرم، یعنی تو خودتی من یا هم ورا. یه چیز دیگه است، خداوند برای عالم، یعنی تمام عالم در حیطه اونه. خب این جمله رو ببینید، والله من ورائهم محیط. خدا ای پیغمبر، ای بچه مسلمان، خدا در ورای این ستمگر هست. ای ها در من ورائهن، از ورای اونها احاطه داره بر اونها، نه مثل این که شما بالای قله اید احاطه دارید بر پایین، نه مثل این که شما احاطه دارید بر بدنتون. شما میتونید یه جا بدنتون با شما نسازه، مثلا پادون بده من نمیخوام دیگه با تو باشم، خب همون زحمش میکنیم که فضولی نکن، نه کلکه بگه ما که دیگه بسته نمیشیم، تو میخوای بخوا میخوای نخوا، همه هایی که اراده میکنی بسته میشیم، بگه خیلی خب با نمیشیم. اصلا جایی نیست که اینا قیافه بگیره، کسی نیست در مقابل خدا. این والله من ورائه محیط، آی دل آدم حال میاره، خیلی عالی، خیلی عالی تر از ناز که حرف من شما فعلا مطرح. بله و قرآن و مجید کی را تجدید میکنن؟ تو را پیغمبر، قرآن را، این قرآن مجیده. بله و قرآن و مجید فی لوح محفوظ، قرآن پر مجیدی دم دست افتاده که نیست، که پر عظمت هست، فی لوح محفوظ. خدا به حق امام زمان توفیقمون بده این دو تا آیه را ما امشب یه کمی متوجه بشیم، دیگه کاری نداریم. این مثال باز بزنیم، خود معصوم فرمودن که شما چون با اون بالا خیلی ارتباط نداری، بیاید با خودتون ارتباطتون رو درست کنید تا اونا حل شه. ببینید ما چون نمیتونیم از اون بالا حرف بزنیم، میان از من خودمون بیشتر مثال میزنیم. این که فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه، ما مجبوریم اینجوری مثال بزنیم، اگر مثلا بازم بالاتر از نسیدم. ببینید شما منتونه در نظر بگیرید، در نظر بگیرید منتون لوح محفوظ باشه. خب حالا هرچی از زبون شما درد از کجا در میان؟ از منتون دیگه، منتون اراده میکنه، بعد زبونتونه به کار میگیره، حرف میزنه. پس این الفاظ اصلش کجاست؟ در من شما. حالا من شما پیر میشه یا تن شما؟ تنشون. پس کی محفوظه؟ منش. یعنی مرور زمان شما همون دیگه بچه بودی، مثلا الان آقا دانشگاه میگه من همونم که رفتم دبستان، یعنی از دبستان تا دانشگاه کیه که محفوظه و تغییر ناپذیره؟ منش. یه بعد اصیل از منش، البته اون بعد اصلیش که تلوه قیبه. خب حالا از اون من شما یه حرف میاد بیرون، اصل اینا کجاست؟ در اونجا. خب حالا من شما یه منه یا چند منه؟ یعنی مثلا شما هفتشتان یا یکی میگونه به خدا یکی هم، یعنی یکی. خب حالا همه این حرفا که یکی نیست از کجا میاد بیرون؟ از یکی، از یکی، یعنی از من شما کل حرف میاد بیرون که این حرفا یکی نیست، اما همش از کجا میاد بیرون؟ از یکی، من شما یکی. خب حالا این یکی بفرمایید که یه چیزه که همه چیزه یا فقط یه چیزه؟ یعنی کی حرف میزنه؟ من. کی گوش میده؟ من. کی میبینه؟ من. کی میفهمه؟ من. حالا پس چند تا، پس یکی میشنوه، یکی میبینه، یکی حرف میزنه، حالا اینا کیه؟ من. یکیه که خیلیه، یه چیزه که خیلی چیزه، یه چیزه که خیلی چیزه. خب یعنی چند تا بودن بودش از یکی بودنش خارجش نمی کنه. اینا باید متوجه بشید اگه خواستید این لوح محفوظ ها متوجه بشید. خب حالا التفات بفرمایید که
این من که یک حقیقت هست، هم گوینده است هم شنونده، هم بیننده است هم فهمنده فهیمه. اما بازم یکیه، اون تمام حرکات شما از نیست، دستتون زخم بشه من شما اراده میکنه، نمیدونم فیبرینوژن ها رو تحریک میکنه، میان لخته ایجاد میکنه، میترسید میخواد رفلکس نشون بده، زود آدرنالین ترشح میکنه، از قدرت فوق کلیوی قلبتون رفلکسش نیست که میزنه، تمام حرکات بدن دون نمیدن کجا هورمون ترشح بشه، داره یه گوله رفت توی بدن شما، سریعا دستور میده که سلولها کلسیم ترشح کنن، دور اینا میگیرن ایزولش میکنن، بقیه بدن از عفونت مسمومه. تمام فرماندهی اعضا که بدن و هورمون ها و سلول ها و اینا در اختیارش مال منه، برای همین وقتی اون موضوع این هیچی نیست. حالا این تازه یکیه، تمام اینا از اونجا ایزولش میکنه. حالا این مثال بودا، اصلا نمیخوام بگم لوح محفوظ عین من انسانه و این قرآنم عین لفظ اینا، مثال بود. حالا ببین چه حرف عجیبی میخوام بزنم، میگه پیغمبر این قرآن بالاتر از اینا که اینا بتونن جلوش واسن، عرض خودشونو میبرن، خفاشی که با نور قهره که نور کارش خراب نمیشه، خودش خراب میشه. بل هو قرآن مجید، این قرآنی که اینا تکذیب میکنن، آیه قبلی ده نگاه کن، بل الذین کفروا فی تکذیب، کفروا کیان؟ تمام اینا که مظلوم های متدین تاریخ رو شکستن، صاحبان گودال های اخدود، قاتلان ملت بوسنی. خب این سه جلسه را اگه منظم اومده باشید نکات خوبی حالا گیرتون میاد. خب بله هو قرآن مجید، این قرآن بالاتر از ناس، مجد داره، مجید است، بسیار پر مجد است، از حرفای حسن آقا و اکبر آقا بیرون نیمده، احوال روزمره نیست، حقایق عالی است که اصلش کجاست؟ در لوح محفوظ. لوح محفوظ کجا؟ مقام غیب برین. مقام مثال که دادم، مثال چه دادم؟ من. حالا شما در نظر بگیرید لوح محفوظ داریم، قلم اعلا داریم و عالم نفس داریم و بیا پان. در نظر بگیرید تمام این قرآن در مقام لوح محفوظ هست. حالا به کسرت یا به وحدت شما که از وقت داره گوشتید؟ به کسرت، نه به وحدت اصلا. چرا؟ چون گفتم من انسان یکیه که همه اینا ازش بیرمیان. حالا لوح محفوظ یک حقیقت ثابته که همه این قرآن از اونجا اومده. حالا بگو ببینم لوح محفوظ قاعده است یا حادثه؟ باریکلا، چون حادثه کسرت هست. حالا میخوام ببین چه نکته یا انتفاد بفرما. حوادث را باید با چه ملاکی ارزیابی کرد؟ با قواعد. قواعد در عالم غیب است و در لوح محفوظ. یعنی قاعده را با قرآن ارزیابی کنی یا قرآن را با حادثه ارزیابی کنی؟ مثال بزنید. میگم آقا میگن اگه این حد زاینده رو خراب بشه اصفهان آب میبره. یکی میگه حالا بذار خراب بشه ببینیم آب میبره یا نمیبره. وقتی تو بذار ببینیم که دیگه نمون گفتارم آب بود. عاقل اونه که قاعده را بشناسه یا بذاره حادثه واقع بشه بعد ببینه چی میشه. خب آقا یه ذره فکر کن که کاری نداره که حجم آب صد رو بشناس، طول رودخونه رو بشناس، وسعت اصفهان رو بشناس، تو با اندک محاسبه میتونی بفهمی که ندیه نه اس دیگه برم نوک کودم آب میبری. خب یکی بیگه فرم بزن خراب بشه دونی چی تو میشه. خب دیگه تو نیستی که ببینی چی تو میشه، این از سر دیوانگی است که قاعده رو نمیشناسی دنبال حادثه. یه وقت اسم میگوی نه آقا عاقلانه اینه که اگه سد خراب بشه خب ما رو آب میبره، پس باید یه کاری کنیم سد خراب نشه. یه وقت یه چی بگه که حالا بذار حالا ما بیدینی بکنیم، حالا بذار ما تو دنیا همینجوری زندگی کنیم طبق قاعده قرآن زندگی نکنیم ببینیم چی میشه. این همون داستانه چیه؟ تو قرآن رو نمیشناسی، تو مقام قرآن رو نمیشناسی، تمام حادثه های جهان رو قرآن داره برای تو میگه چی چطوری میشه، چی میشه، سرنوشت فرعون به کجا خط شد، قواعده بشن. تو بگو حالا ما من میشه مثلا فلان
نمیدونم ظالم زندگی کنیم ببینیم چی میشه. خب تو که دیگه سرنوشتت نابود شده است که دیگه فرصت ترمیم نداری که. میگه پیامبر به اینها بفهمون جایگاه قرآن را تا بفهمن چطوری تکلیفشون انجام بدن. اگه بفهمن مقام قرآن مقام لوح محفوظه، یعنی تمام حوادث این جهان طبق قواعد قرآن است. خب حالا قرآن هر چه گفت اگه تو طبق قرآن زندگی کنی، در واقع فوق حوادث زندگی کردی، نه در درون حوادث. ظالم کسیه که میگه آقا بهش میرن میگن آقای شاه این ساواک که ساختی خون مردم ها تو شیشه کردن، ظلم که نمیمانه. میگه ده ساواک ساختن که مردم سر جا خودشون بشینن، ظلمم میکنه منو که حفظ میکنه. این بدبخت دنبال حادثه بود. قاعده این است که آقا ظلم نمیمانه. چطوری نمیماند؟ اگه معلوم شد چطور نمیماند که خب جلوشا میگیره. اگه شاب بدونه که چطور از بین میره که خب جلوشا میگیره. کیه که هر راه کل عالم هم؟ خالق عالم. از همون جایی که فکر شاه امنه ضربه خود گفت این سید اولاد پیغمبر هم میفرستش نجف اونجا تو شهر قریب، شایعه میکنیم که بابا یه آخوند سیاسی سواد و اینا هیچی نداره، دورش هم نریم. میره اونجا آقا تک و تنها، کسی هم محلش نمیذاره، ما اونجا کارمون رو میکنیم دیگه. از دست اینم امنی، از همونجا که امنیت حس میکرد ضربه خود. اگه متوجه بشیم که قاعده ها در قرآن، چرا؟ چون قرآن فی لوح محفوظه، یعنی مقام قیمت، یعنی این خصلت ها همه از کجا داره ریشه میگیره؟ از اون وحدت لوح محفوظ. حالا تمام این عالم قاعده شون داره. حالا اگه کسی طبق قرآن زندگی کنه، طبق قیمت زندگی کرده. حالا اگه کسی زل کنه قرآن، همینطور با عقل فهم ساده خودش زندگی کنه، حتما غیر قرآنی زندگی میکنه. چرا؟ چون هیچ کس عقلش راست قرآن نیست. وسعت انسان حتما میشه بگو که این اتاق راست شهره، حتما راست شهر نیست، حتما راست شهر نیست. پس حتما یه آدم به اندازه خالق آدم ها نمیتونه فکر کنه. پس حالا که خدا درست فکر میکنه عقل کنه، پس حتما غیر خدا اگه به خودش واگذار بشه حتما غلط فکر میکنه. اینه که هر کس از قرآن فاصله بگیر حتما غلط فکر میکنه. برهانش را دقت کردی؟ برهان قویه ما. نه یه بود حالا یهو من برو زندگی کنه، یهو نداریم که مثل نکه باره یهو من یه اتاق قد شهره، یهو نداره، هیچ وقت قد شهر نیست، هیچ وقت اتاق نمیتونه اندازه شهر باشه. پس اتفاق فرمودی میگه پیغمبر تو به این مردم بفرما که قاعده ها را بگیرید تا حادثه ها ضربه بهتون نداره. ناصر علی شاه ها امیر کبیر را دستور داد بکشه. بیچاره اینجوری فکر کرده حالا امیر کبیر را میکشیم، اگه بد شد دیگه کسی مثل امیر کبیر را نمیکشیم، اگر هم خوب شد که خوب کشتیم. براخره تو همه برای همینجورن، همه اینا که حاضرن بدی کنن میگن حالا میکنیم، اگه بد شد خب دیگه نمیکنیم. متوجه نبود که امیر کبیر کشتن یعنی خودش رو در یه حادثه انداختن که اون حادثه سرنوشتش سرنوشته بده. میگن تا آخر عمرش این شعر زیاد میخون که مرد هنرمند، اصلا بیچاره طبع شعرم داشته، مرد هنرمند هنر پیشه را عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه آموختن با دگری تجربه بردن به کار. یکی باید به آقای ناصرالدین شاه بگه و به همه ما بگه همچی خبری نیست که دو بار بیاید توی روزگار، یه بار میاد. حالا میشه یه طوری بیاید توی روزگار که دو بار اون کرده باشید؟ آره، قاعده رو از صاحب هستی بگیر، اون وقت زندگی بکن. اون وقت نمیگوی حالا بذار امیر کبیر رو بکشیم ببینیم چی میشه. خب گفتن چی میشه، تو خودت نفهمیدی. گفتن اگه قرآن زندگی نکنی میفتی تو حادثه های خود ساخته، حادثه ها میبرده. یه امیر کبیر که کشته شد، شهید شد، ناصرالدین شاه رفت به یک لجنزار شخصیتی افتاد که
مطالعه کنه شخصیتش هست. خب با دست خودش خودش رو از بین برد و تا آخر عمرم فهمید که داره روز به روز در لجن خودش فرو میره. عجیبه. خب نتیجه بگیرم که پس قرآن رو جاش تو این دوتا آیه پیدا کنی. خیلی عجیب شد. اول اومد گفت سما ذات البروج، قسم به جهان، قسم به آسمان با ستاره، یعنی جهان بی ستاره نیست، افق تاریک نیست، ظلم سیاهیش همه جایی نیست. بعد اومد و بعد از اینکه قصد قیامت رو کرد و شاهدون و مشهود رو بحث کرد، اومد قصه اصحاب اخدود رو گفت با اون همه سیاهیشون که مظلومان را کشتن، اینها از قبضه هستی در نرفتن. قصه تلخ تاریخ حیات بشر است و قصه ظهور سنت نورانی حق. بعد جای قرآن را گفت، گفت اینا دیگه از این تلختر از تلختر از اصحاب ظلمی که اصحاب اخدود کردن که نبود دیگه. ولی ببین پیغمبر چی شد؟ دیدی که کاری نشد، گرفتند و سختم گرفتند. قصه ما این است که کسی که مقابل قرآن واسه، کسی که نسبت به قرآن و فرهنگ قرآنی بی تفاوت باشه، اینا میگینش گرفتنش چطوری؟ هیچ چی غیر خدا نمیدونه. شما یه سر بزنید به مردم خودمون، اینایی که بی قرآن دارن زندگی میکنن ظالم نیستن بیچاره؟ همین زون که بی قرآن زندگی میکنن، ببین کم ظلمه. سر کسی هم نبردن، سر یه بچه وسیجی هم نبردن، ولی به همه پیغمبرا ظلم کردن. یعنی به تاریخ نبوت ظلم میکنن که بی نبوت دارن زندگی میکنن. کسبش بگوید کسب و کار بدون قرآن میشه؟ فکر میکنه که ازدواج بدون قرآن میشه؟ فکر میکنه جهازیه گرفتن بدون قرآن میشه؟ ببینی ها به چه روز افتادن؟ واقعا مردم دارن به بدترین شکل زندگی میکنن و متوجه میشن. اینا فرقش اینست که گرفتن خدا رو متوجه میشن. گرفتن خدا این نیست که گوشه بکشی که تو هم پس بکشی. دوباره یادتون باشه گرفتن خدا همینجور گرفتنه. کسی که بی قرآن شد بدون این که متوجه بشه که داره نابود میشه، نابود میشه. اگه متوجه بشه که عقب میکشه. این نبت شرب بکل شدی تمام این بحثا حالا نمونی بشه رسیدا. شما نگوید که بذار بکشیدش موقع هم پس میکشید. نمیفهمی تو یه را میگوید بذار حادثه اتفاق میفته ببینید چطور بشید. دیگه تو که نیستی، تو یه را بیشتر نداری. همه دینی زندگی کنی نکنی رفته. طبق چی؟ طبق قاعده، نه حادثه. نگو که چون مش دستن پاشو گذاشت این بره چا افتاد تو چا، من پاها میذارم اون بره چا تو هم یفتید چا. سبب میگه نه من پاها میذارم این بره چا اونم یفتید چا. بعدیش ما اینه هر وقت افتادیم تو چا میگون چرا افتادیم تو چا؟ میگه برای اینکه پاشو گذاشت این بره چا. وقت اون یکی که میفتید چا میگه ها اگه این بره چا هم بذاریم میفتیم تو چا. خب اون یکی میگه نه من این بر میذارم نه اون بر. وقت میفتید چا میگه ها بعد اون بر هم بذاریم میفتید چا. با آدم ساده تو عقل داری میفتید تو چا. یعنی تو فکر میکنی علت اینکه فرعون نابود شد چون به حضرت موسی جنگی. حالا که ما با قرآن میجنگیم نابود نمیشیم. یه با قرآن جنگیدن نیست که تمام زندگیمون قرآنی نیست. والله با قرآن جنگیدنه. پیر ما در میاد این نبت شرف به کلشتی حیف که نشد بحث نشد. میگه که والله من ورائهم محیط. پس جای قرآن اینه همه این عالم بر اساس قاعده قرآن میگرده. شما اگر در این عالم بر اساس قاعده قرآن زندگی نکنید رو به رو دور بامسته قرآن رو برو شما واسه یعنی صاحب قرآن رو برو ما واسه صاحب قرآن رو برو ما واسه چطوریت والله من ورائهم محیط. یه نوع واسدن خواسته واسدن من از رو بروی تن که وقت دیدین مریضیدون اعصابتون خورد میشه و وقت زخمه ده میگی یعنی من دون رو بروی تن دون واسده و وقت حس رو یه مثال میزنم مثلا خوابتون میده بعد دلتون چوش میزنه که حالا که خوابتون نبره و وقت صبح به کارتون نمیرسید و وقت حالا دو برابر خوابتون نمیبره هم خوابتون نمیبره چون حرص میخورید وقت چون جوش میزنید که خوابتون نبره حالا دیگه خوابتون نمیبره و وقت یه ساعت طول میکشه خوابتون نمیبره حالا میگوید وای حالا چه کار کنم حالا قلبتون میزنه بدنتون گرم میشه حالا این والیوم میخورید حالا والیوم میخورید فردا شب چهار برابر خوابتون نمیبره برای اینکه با نفس جنگیدن در سرش نوا. حالا اگه بیا یا بگو که نه خدا رو توکل به تو هر چی تو خواهد.
اینه که به همون سر همون شبچه اینجوری شد حالت که نمیتونی بگو باید 10 سال متوکل به خدا باشی تا اون وقتی همچه یه همچه حادثه برای توش نه راحت بتونی بعدش کنی.
من بر همین هم شما حتما میدونید که بیماری های روانی عموما قلیل و درمانه. چرا؟ چون من آدم رو به روی تن واسطه حالته بلا تشبیه بادم با خدا که نمیشه این چیز رو مقایسه کرد. مثال بگذارم که نحوه حضور حق در عالم چطوریست که این قرآن قاعده حیات صحیح زمینی خدا به حق امام زمان من شما رو توفیق بده که با قرآن زندگی دیگه. حالا بحث سوره قیامت را می‌داریم جلسه آینده. اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك العظیم الاعظم العز العجل الاکرم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا.